گیگاهرتز همراه شما هموطنان عزیز و گرامی هستیم. اگر نقطه نظر و یا پیشنهادی در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2786-2098 خط ارتباطی ما و شما همراهان گرامی است. 30036-37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم و پیام‌های پرمهر شما عزیزان رو دریافت کنیم. رسیدیم به ساعت 10. با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه بعدی با عنوان صدای کار.
صدای کار، صدای کار، پژواک صدای شما، صدای شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام عرض می کنم، درودها، روزتون بخیر. به صدای کار این هفته در رادیو اقتصاد بسیار خوش آمدید. یک شنبه 21 مرداد ماه در یک روز بسیار گرم تابستان تا حوالی ساعت 11 صبح، یعنی حدود 50 دقیقه آینده در خدمتون هستیم و ازتون دعوت میکنم که همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه 30036-37 و تلفن 2265-2525 در اختیار شماست تا ما هم صدای شما را بشنویم. جز خانواده بزرگ کارگران، کارمندان، بازنشستگان یا حتی کارفرمایان هستید، صدای کار صدای شماست. به پرسش‌ها، دغدغه‌ها و مطالب مورد نظرتون در خصوص قوانین و مقررات، رویه‌ها و کلاً مسائل بازار کار می‌پردازیم و پرسشاتون رو از مسئولان محترم می‌پرسیم. امروز به سراغ قانون مشاغل سخت و زیان‌آور رفتیم. می‌خوایم از جوانب مختلف اون رو بررسی کنیم و ببینیم که معایبش چیه، مزایایی داره یا نه، اصلاح باید بشه یا نه، هدف اولیه چی بوده که تصویب شده، به اهدافش رسیده یا نه، و خلاصه هر آنچه که در مورد قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور میشه گفت رو امروز میتونید در صدای کار بشنوید. قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در سال 1380 به تصویب رسیده تا کارگران و در واقع نیروی کاری که در محل کار خودش با عوامل مختلف فیزیکی و شیمیایی و حتی بیولوژیکی، یعنی زیست و فناورانه مواجهه و به دلیل این عوامل دچار صدماتی میشه، بتونه زودتر بازنشستگی بگیره یا اینکه سنواتش بالاتر حساب بشه و خلاصه خدماتی رو دریافت کنه در ازای مسائل و مشکلاتی که در محل کار داره. اما این قانون در عمل با مسائل و مشکلاتی مواجه شده که سوال ما از کارشناسان و مهمانان برنامه امروز ما خواهد بود. صدای کار یک تریبون آزاد داره که همکار من خانم لیلا علاقمند میاد میون شما و صحبت هاتون رو در واقع آماده میکنه برای اینکه در این برنامه بشنویم. این بخش رو تریبون آزاد رو با هم بشنویم و بعد بریم به سراغ پرسش هامون.
پیمانکار 7 ماه بیمه همونو نریخته
با 11-12 میلیون تومان چجوری میشه زندگی کرد؟
آره پای حقوقمون پایینه،
14 ساله که حقوق ما رو خوردن، الان هم وکیل گرفتن.
چه ایمانتش بود؟
تریبون آزاد
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه صدای کار. اینجا تریبون آزاد بخش گزارشی ماست. امروز میریم بین کارگرها و از سختی کارشون پرسیم، ببینیم که شغلشون چی هست، آیا میدونن که شغلشون جز مشاغل سخت هست یا نه، و چه مزایایی رو کسانی که توی حالات مشاغل سخت هستن رو باید دارا باشن، آیا کارفرما نسبت به کارگرها که باید متعهد باشه هست یا نیست. با من همراه باشید. خدا قوت.
سلام عرض بشید. ممنون.
آقا به من بگید چند ساله توی این حوزه کار میکنید؟
17 سال.
17 سال. بیمه‌ای که براتون رد میشه تحت عنوان چه؟ کارگر عادی یا جزء مشاغل سختی؟
برای ما تحت عنوان عادی رد میشه، ولی اگر بخواد اصولی باشه باید مشاغل سخت باشه. جوشکاری داریم، خطرات شغلی زیادی داریم.
روزی چند ساعت باش کار میکنید؟
11 ساعت. تو این شرایط وضعیت اقتصادی هر روز احتمال بیکاری وجود داره، شرایط اقتصادی بعد خب بیمه بیکاری باید تمام تایمش بره بالا، مبلغ بیمه بیکاری خیلی کمه.
بعد یه چیزی، شما بیمه اعتراض نمی‌کنه که جزء مشاغل سختی، چرا کارگر عادی برات رد؟
والا اون اصلا تو سیستمشون نمیدونم چه جوریه که بخوام اعتراض بکنیم نکنیم، اطلاع دقیقی
نمیدونم،
اصلا اطلاع رسانی نمی‌کنن، قوانین بیمه رو تقریبا گنگه.
شغلتون جز مشاغل سخته؟
جز مشاغل سخته، ولی عملا که کاری که ما انجام داریم اینه، اصلا چیزی از مشاغل سخت اصلا وجود نداره.
چرا فکر می‌کنی شغلتون جز مشاغل سخته؟
بخاطر که کار تلاشکاری جز کارهای پرخطر و پرریسکه که احتمال داره هر لحظه حالا شما آسیب ببینی، دست آسیب ببینی.
الان این دستتون چی شده؟
این سنگ تلاشکاری، سنگ فرز خورده. آره آره. اصلا
میگم درمانی، خدمات درمانی و اینا
نه، هیچ وجود نداره. اصلا تو وقتی شما بیمه نیستی اولا خدمات درمانی هم به شما سرویسی نمیده، باید بیمه باشی که خدمات درمانی سرویس بده. وقتی شما بیمه نیستی خدمات درمانی هم به شما سرویسی
نمیده. تو مشاغل سخت کار میکنی، بیمه هم نداره؟
بیمه هم نداره.
بیمه عادی هم نداره؟ چه مثل مشاغل
نه، بیمه عادی هم نداره. هیچ بیمه ای
هیچ اعتراضی هم نکردی؟
چرا اعتراض کردین؟ چندین بار اعتراض کردین؟
کی اعتراض کردین؟
به کارفرما اعتراض کردین؟
نه، بخوام بری اداره کل شکایت کنی؟
نه، به خاطر کارفرما میگه که اگر بری شکایت کنی میندازمت بیرون، به خاطر همون مجبوری وایسی کار کنی. اگر میخوای یه درآمد داشته باشی که حالا بالاخره امرار معاش زندگیت بشه، مجبوری بگی باشی چشم.
خب خیلی ممنونم ازتون.
سلامت باشی. خواهش
میکنم. ممنون. جزء مشاغل سخت هستی؟
بله.
چرا؟
یه چون پتروشیمی، شرکت نفت، کلا این جزء مشاغل سخت محسوب میشه.
بیمه کردن شما رو؟
بله.
قرارداد کاری داری؟
بله.
چند وقت یه بار این قرارداد تمدید میشه؟
یک سال.
یک سال. و امنیت شغلی داری؟
تقریبا.
این مشاغل سخت که حالا شما جزءش میشید چه مزایایی براتون داره؟
دیگه یه گزینه ای هست تو فیش حقوقیمون به عنوان سختی کار
نوشته.
بله. بعدی آب و هوا به متعلق میگیره.
آها، مخششون هوا.
بله. و غیر از این هم توی بیمه تأثیر میذاره، اگه بازنشستیمون 30 سال باشه ما 25 سال بازنشست میشه.
بله. همه همکارتون سختی کار رو میگیرن؟
همه رو نمیدونم ولی اکثرا میگیرن. فقط اون کارگرای پیمانی که هر 3 ماه یک بار تمدید، فکر نمی کنم بهشون بدن.
خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودیم با تریبون آزاد. مشکلات رو با هم شنیدیم. بریم ادامه برنامه رو از داخل استودیوی صدای کار برای موج FM ردیف 98 بشنوید.
موسیقی
ما هم متشکریم از همکارمون سرکار خانم علاقمند برای این تریبون آزادی که در واقع رفته بود سراغ اصل موضوع برنامه امروز صدای کار. 30,000, 36,000, 37,000, 22,65, 25,25 راه های ارتباط شما با ماست. لطفاً از همین ابتدای برنامه اگر که سوالی دارید، مطلبی دارید، دوست دارید در صدای کار مطرح بشه، اونها رو با ما در میون بگذارید. اما ارتباط تلفنیمون با جناب آقای احمد غریبی یوسف آباد، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برقراره. سلام عرض میکنم آقای غریبی، خیلی خوش آمدید. جناب غریبی صدای منو دارید؟ ظاهرن ارتباطمون قطع شده. بله، جناب آقای مجید رحمتی، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، پشت خط صدای کار هستند. سلام عرض میکنم آقای رحمتی.
سلام، وقت شما بخیر.
روزتون بخیر.
در خدمت هستم. بخیر.
خواهش میکنم آقای رحمتی. عده‌ای معتقدند که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بعد از تصویبش از ریل خارج شده و به بیراه رفته. نظر شما چیه؟
والا قانون مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، خب ما دو جور سوق داریم از لحاظ قوانین مربوط به سخت و زیان‌آور.
درست.
یه گروه تیپ شغلایی هستن که ذاتشون ذات سخت و زیان‌آور هست، مثل شغل کار کردن در معادن و اینجور شغلا. یه سری شغلا هست که شرایط کار اگر تغییر کنه، امکان این که این شغل از ذیل قانون سخت و زیان‌آور خارج بشه وجود داره. این برای اینکه این شغل از ذیل مشاغل سخت و زیان‌آور خارج بشه، نیاز هست که کارگاه یه سری اصول اولیه رو رعایت کنه، تغییراتی ایجاد بده تو شرایط کار که خب تغییر شرایط کار توی کارگاه بر عهده کارفرماست. مثلا فرض کنید شما توی محیط کاری هست که آلودگی محیط از لحاظ صوتی زیاده، یا از لحاظ مثلا آلودگی‌های دیگه‌ای که برای اون فرد کارگر شرایط کار سخت میکنه.
آقای رحمتی اجازه میدید من یک سلام علیکی بکنم به جناب آقای غریبی که ارتباطشون برقرار شده. سلام آقای غریبی. آقای غریبی صدای من دارین؟
الو.
الو آقای غریبی.
بله.
شما روی خط صدای کار هستین، حالتون خوبه انشالله؟ سلام عرض کردم.
ممنونم، متشکر.
خواهش
سلام
میکنم.
و عرض ادب دارم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. لطفا منتظر بمونید، به سراغ شما میاییم. جناب آقای رحمتی، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، دارن نظرشون رو راجع به معایب و مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور میگن. آقای رحمتی ببخشید قطع کردم شما رو.
بله در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای غریبی هم. من عرض کردم خدمتتون که دیگه تغییر شرایط کار تو کارگاه ها وظیفه کارفرماست، نظارتش هم بر عهده اداره وزارت کار و ادارات کار استان ها که باید با بازرسی هاشون تو کارگاه ها، کارخونه ها اینا حضور پیدا کنن، به صورت حداقل هر دو سال یک بار مشاغل سخت و زیان‌آور بازرسی میشه کارگاه ها با. که آیا این کارگاه هنوز مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور هست یا نه. ببینید توی کمیته های سخت و زیان‌آور تو استان ها نماینده های وزارت بهداشت حضور دارن. نماینده های وزارت بهداشت اولین کاری که انجام میدن برای اینکه تشخیص بدن یه شغل سخت و زیان‌آور هست یا نه،
بله،
آلاینده سنجی میکنن، اینکه آیا این کارگاه آلاینده هایی که وجود داره از سطح استاندارد کار فراتر هست یا نه. ببینید اینکه آیا یه شغل سخت و زیان‌آور باشد یا نباشد، مهمتر از اون سلامت یه کارگره. یعنی اگر شما سلامت یه کارگر رو به خطر بندازی، حالا فرض کن شما به ازای هر سال کار بگی آقا شما هر سال معادل 1.5 سال محاسبه میشه، بعد از 20 سال بازنشسته میشی، ولی یک فرد مریض بیمار رو تحویل جامعه بدی، بعدن مشکلات عدیده‌ای برای جامعه نظام بهداشت مملکت ایجاد بشه، به نظر من خودش اون غرض اصلی قانون رو زیر سوال میبره.
نقص غرض.
برای همین به نظر شخص بنده مهمترین چیز برای کارگر محیط کار و سلامت محیط کارش. ولی وقتی سلامت محیط کار و اون شرایط کار رعایت نمیشه، خب به تبعش اون قانون سخت و زیان‌آور میگه آقا به خاطر اینکه اون کارگر کمتر در معرض اون آلاینده ها قرار بگیره، زودتر بیاد از موضوع بازنشستگی استفاده کنه. البته ما متاسفانه تو موضوع این بازنشستگی و اینجور چیزا مشکلات عدیده‌ای داریم. الان مثلا تو تهران ما 3 ماه سامانه این مشاغل سخت و زیان‌آورمون مشکل داره، اصلا کارگرها امکان ثبت نام نداره. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم جناب آقای غریبی، ما الان این مشکلات رو با شما باید مطرح کنیم به عنوان مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
ببینید بخشی از این مواردی که برادر ما مطرح فرمودن مربوط به حوزه اداره کل بازرسی کار وزارت خونه است، ولی بنده حالا با توجه به این که در این زمینه اطلاعاتی دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و میهمان برنامه من عرض می‌کنم. ببینید مشاغل سخت و زیان‌آور همان گونه که استدلال دارید در 2 گروه تقسیم بندی شده. مشاغل گروه الف رو ما داریم، مشاغلی که ماهیت این مشاغل سخت و زیان‌آور است اما کارفرما میتونه با یک سری اقدامات و تدابیر فنی و تخصصی لازم صفت سختی کار رو از این مشاغل حذف کنه و در همون ضوابط و مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور هم پیشبینی شده و برادرمون به درستی مطرح فرمودن در طول 2 سال میبایستی کارفرما تدابیر لازم رو برای حذف صفت این قبیل مشاغل در واقع اتخاذ کنه و طبیعتاً وظیفه نظارتی در این زمینه به عهده ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و بازرسان کار وزارت خونه است که بایستی در این زمینه نظارت‌های لازم رو داشته باشند و تکلیف قانونی هم به عهده کارفرماست باید این کار انجام بده. گروه دوم یا گروه ب از مشاغل سخت و زیان‌آور مشاغلی هستند که ماهیت این مشاغل سخت و زیان‌آوره که امکان حذف کامل صفت سخت و زیان‌آوری مشاغل مقدور و ممکن نیست.
بله.
از نظر این چنین مشاغل ذاتاً سخت و زیان‌آور هستند اما کارفرما باز میتونه یک سری اقداماتی رو انجام بده تا در واقع آثار رو در واقع تبعات سختی کار رو در خصوص کارگران یه مقدار کاهش بده. مثلا کار در ارتفاع بیش از 5 متر، کار در معادن زیرزمینی، کار بر روی تکل‌های برگ فشار قوی از جمله مشاغل گروه ب هستن که حالا کارفرما باید سیکسی اقداماتی رو برای اینکه آثار و تبعات سخت و زیان‌آوری رو در خصوص کارگران یه مقدار کاهش بده، ولی در عمل امکان حذف
کاملش نیست.
سخت و زیان‌آوری مشاغل وجود نداره و مطرح فرمودم بعد وظیفه نظارتی بازرسان کار ماست که در خصوص این قبیل مشاغل نظارت های لازم داشته باشند و در عمل همین اتفاق میفته. سالیانه همکارای بازرس کار ما مراجعه دارن نسبت به واحدهای تولیدی صنعتی خدماتی که در سطح کشور پراکندند و مشمول قانون کار هستند نسبت به اعمال نظارت‌های لازم در خصوص همه موارد مندرج در قانون کار از جمله بحث سخت و زیان‌آور اقدام می‌کنند.
آقای غریبی من یه سوال بپرسم، شما تعداد بازرسان کارتون کفاف میده هستن 2 سال یه بارم برن کارگاه رو مراجعه کنن بازدید کنن؟
در کنار بازرسان کار ما خب وظیفه ذاتی دارن و در این خصوص بازدیدها رو انجام میدن، ولی ما کمیته های حفاظت فنی رو هم داریم در سطح واحدهای تولیدی و صنعتی، یعنی از ظرفیت خود در واقع ساختارهای درون واحدهای تولیدی صنعتی استفاده میکنیم که نظارت‌های لازم رو در این زمینه داشته باشن به عنوان در واقع بازوبان همین بازرسان کار یا وزارتخونه ما یا ادارات کل استانی. هم یک ظرفیتیه که در ضوابط و مقررات پیشبینی شده و حوزه بازرسی کار وزارتخونه در خصوص تشکیل کمیته های حفاظت فنی چه یکی از وظایفش در واقع نظارت بر همین مباحث مربوط به ایمنی و بهداشت کار هست از طریق خود نمایندگان کارگر و کارفرما هم نظارت های لازم انجام میگیره و گزارش هایی که در این خصوص داده میشه به ادارات کل استانی در اولویت کارگران میگیره و بازرسان کار بلافاصله مراجعاتی رو دارن و نظارت های لازم رو انجام میدن.
آقای غریبی، سوال من قبل از سوال آقای رحمتیه و اینکه اصولا تعریف این مشاغل سخت و زیان‌آور اونقدر مشخص و روشن هست که اینها به درستی شناسایی بشن. توی همین گزارش تریبون آزادی که همکار من تهیه کرده بود، کسی بود که میگفتش که شغلم سخت و زیان‌آوره ولی شناسایی نشدش سخت و زیان‌آور، و شخص دیگه بود که میگفتش که خب من شغلم اینجوریه و دستم هم آسیب دیده، حتی بیمه هم ندارم. میخوام ببینم تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور اونقدر روشن و شفاف هست که تقسیم بندی اینا به اون گروه الف و ب که فرمودید راحت باشه و خیلی روشن بشه این کار انجام داد.
این موضوع بوزه واقعا تخصصی کارشناسی. من تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور رو عرض می‌کنم و توضیحات لازم رو ارائه می‌دم. میگم که محیط کار از نظر عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی استاندارد نباشه و موجب بشه که سلامت افراد به مخاطره بیفته و این مخاطرات در واقع روحی و جسمی سنگینی رو به افرادی که در این محیط شاغل هستن وارد کنه و نهایتا منتهی به بیماری شغلی و عوارض ناشی از اون بشه، مانند از کار افتادگی کلی و جزئی در افراد شاغل. این تعریف مشاغل سخت و زیان‌آوره.
هر کدوم احتیاج به شاخص‌های دقیق داره دیگه آقای.
توضیح بدم خدمتتون. اما این که آیا شغلی با توجه به این تعریفی که من عرض کردم عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی خارج از استاندارد هست یا نه، بله ما ضوابط و واقع مقررات داریم. تشخیص این که آیا شغل از نظر این عوامل بیش از حد استاندارده یا در حد استاندارده با همون کمیته های مربوطه شد، کمیته های بدوی و کمیته های تجدید نظر تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آوره، یعنی موارد و مصادیق رو همین کمیته ها و اعضای حاضر در کمیته ها چه افراد فنی و تخصصی هستند و برادرمون توضیح دادن که در واقع اون آلاینده سنجی و در واقع بحث های بررسی فنی و تخصصی انجام میگیره و اعضای محترم کمیته ها میان بر اساس این گزارشات فنی و تخصصی
متشکرم آقای غریبی.
سخت و زیان‌آور هست یا نیست؟
لطفاً همراه ما باشید. من یه بار دیگه راه‌های ارتباطی شنوندگانمون رو با برنامه اعلام کنم: 30036 37 سامانه پیام کوتاه و 22652525 شماره تلفن صدای کار، که لطفاً اگر شما هم نکته نظری دارید، مطلبی دارید، با ما در میون بگذارید. اما ارتباط تلفنیمون با جناب آقای شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس برقرار شده. سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و خدمت همه بیننده‌های محترمتون و شنونده‌های عزیزتون و مهمان‌های بزرگوارتون سلام می‌کنم و آرزو موفقیت دارم. زحمتشون.
آقای رامین، گفتگوهای ما رو تا اینجا شنیدید؟
بله.
نظر شما
اجازه دادم من اونایی که نشنیدم دیگه گفته بودن اونا رو نشنیده بگید.
مجلس شورای اسلامی، مشخصا کمیسیون اجتماعی مجلس، برای اصلاح این قانون مشاغل سخت و زیان‌آور چه کرده در سالهای اخیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه توضیح بدم در مورد، دیدم که کارشناس محترم برنامه مهمان عزیز در مورد معیارهای سخت و زیان‌آور بودن مشاغل صحبت کردن و گله‌مندی دو نفر از شنونده‌های شما رو شنیدم که گفته بودن که ما شغلمون سخت و زیان‌آوره اما ما رو محاسبه نکردن. حالا من یه توضیح بدم واسه اینکه کسی گلگی نداشته باشه. معیار رو تعریف می‌کنیمش، اما همچنان نه فقط در این مورد، در همه مواردی که ماها در حوزه‌های کارشناسی نیاز به نظر کارشناسی داریم، ما حداقل میتونیم موضوعات رو به 3 تا گروه تقسیم کنیم. یه گروه هستن که شغلشون سخت و زیان‌آوره، هم مشخصه، هم ملاکاشو دارن، همه هم اذعان میکنن، هیچ مشکلی هم در موردش نداریم. گروه دیگه هستن که شغلشون سخت و زیان‌آور نیست، خودشون هم انتظار ندارن، کسی هم کارشون تو از بین کارشناسان همچین حرفی نمیزنه، تو قانون هم هیچ اسمی ازشون برده نشده، اون هم تکلیفشون کاملا معلومه. این همه مواردی کارشناسی دیگه، موضوعاتی پیش میاد، ما تو پزشکی بهش میگیم کنتروورسیال، یعنی اینکه بحثه، بعضی ها فکر میکنن سخت و زیان‌آوره، بعضی از کارشناس، یعنی اونم اصلا نه غرض‌ورزیه نه خدای نکرده سختگیریه، این نظر کاملا کارشناسی، حتی در نظر حوزه نظر کارشناسی و رعایت همه موازین قانونی باز هم مواردی وجود داره که بهش میگیم کنتروورسی و نبایستی این رو حمله بر این بکنن که کسی باشون اداوتی داره و باسته غرض‌ورزی بکنه. فهمن همگان رو به همدلی و همصدایی برای اجرای بهتر قانون فرا میخونم از همین طریق.
یعنی فکر میکنید که این قانون نیازی به اصلاح نداره؟
همیشه یه قانونی وجود داره، ما این جزء چینج منیجمنت یا اصول مدیریت تغییر اینه که ماها قانونی یا برنامه‌ای رو می‌نویسیم، اجراش می‌کنیم، توی اجرا متوجه میشیم که خیلی از حرفایی که قبلا نوشته بودیم فکر میکردیم خوبه توی اجرا به درد نمیخوره یا همه حرفایی که فکر میکردیم کامله در اجرا متوجه میشیم که همچنان نواقصی وجوده، میباید به چیزهای اضافه و کم بکنیم. به همین دلیلی که میگن بعد میچرخیم یه بازبینی میکنیم. این اصلا روشه مدیریت تغییر، جزء اصول اولیه مدیریت تغییره. و ما برای اینکه بریم به سمتی بریم به نقطه‌ای برسیم که همه رضایتمندی داشته باشن و ما فکر کنیم که عادلانه ترین رفتار رو، عادلانه ترین قانون رو و عادلانه ترین اجرا رو داشتیم، همیشه بایستی اهل تغییر باشیم.
خب.
همیشه بایستی تغییر رو بپذیریم.
این مطلب کلی که میفرمایین که خب کاملا هم پذیرفتن و قبول داریم، ولی راجع به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور الان گفته میشه که یه بخشی از ناترازی صندوق‌های بازنشستگی اصلا به خاطر همین قانونه، به دلیل بازنشستگی‌های پیش از موعدی که بخشی از نیروی کار متخصص و حرفه‌ای بازار کارمون رو از تولید خارج میکنه و از طرف دیگه خب اینا حق بیمه نمیپردازن، صندوق‌ها دچار ناترازی میشن. یعنی این بخش تغییر شاید خیلی جلوتر باید اتفاق می افتاد. از سال 1380 که این قانون تصویب شده تا الان 23 سال گذشته و هنوز هم مثل این که اتفاقی نیفتاده. جناب رامی،
آره من یه 8 مورد در مورد علت عدم تعادل، در ورودی و خروجی صندوق ها رو وقتی داشتم میومدم به این کمیسیون احسا کرده بودم. یکیشون همینی که شما میفرمایید. البته که موضوعات دیگه هم هستش، مثل اینکه مشاغل غیر رسمی ما زیاد داریم، مشاغل تو فضای مجازی مد اخیرا خب بیشتر شده، تکنولوژی توی بازار رشد کرده، اما سیستم‌های نظارتی از نظر تکنولوژیک از بازار عقب هستند. به همین دلیل بازار فضای مجازی ایجاد شده، دارن کار میکنن، اما تکنولوژی نظارت کننده سهم صندوق‌های بیمه رو ازشون دریافت نمی‌کنه. من معذرت می‌خوام.
خواهش می‌کنم، هوای تهران امروز خیلی آلوده است و یه بخشی حق میدم به جناب عالی برای اینکه
من یه چیزی عرض کنم.
می‌فرمایید آقای رحمتی. جناب عالی
ببخشید، ناترازی صندوق‌ها تقصیر کارگر که نیستش که. الان مثلا شما فرض کنید یه کارگری شغلش سخت و زیان آوره، بابت شغل سخت و زیان آورش به ازای اون بیمه پردازیش رو میکنه. کارفرما هم بابت اون قانونی که تصویب شده که 4% بالاتر رو پرداخت کنه تو موقع بازنشستگی به ازای هر ماه یا سالی که طرف تو شغل سخت و زیان آور بوده، خب پرداخت میکنه. خب این میگم اینا به نظرم بیشتر بهانه است، یعنی ربطی به شغل سخت و زیان‌آور نداره ناترازی صندوق‌ها.
از اینکه یه فرصتی به من دادین که من یه آب بخورم که صدام دیگه نگیره سرفه نکنم ممنونم.